سلام بنده
به قول دیگه با کدوم دوربین با این دوربین باید بریم؟ چرا یه دونه دوربین داریم امروز؟
سه‌شنبه
یه دوربین. خیلی خوب. انشالله که خوب و سلامت باشید و ماسک زده باشین. شما چرا ماسکتون پایینه؟ بله. خیلی خوب. عرض کنم که چون سوالات از جلسه قبل مونده، اول به یه سری از سوالات بپردازیم. تو سوال 82 رو گفتن خوندیم. بعد وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سال 82 رو خونده بودیم یا تا انتهای سال 82 خونده شد؟ بله؟ نه
نه
اون کسی که مسئول ساله یادداشت کرده توی یه برهه تا 60 خوندم، باز بعدش دوباره ادامه دادم. 83. ببخشید، در قسمت تکلف توی کتاب ادامهش نوشته که تکلف یعنی چیزی که کاملا معنیش رو نمیدونم. معنیش نمیدونم نگم، در صورتی مگه میشه کلمه‌ای باشه که پیامبر معنیش رو ندونه و اینکه گفتن چیزی را به خود بستن چجوری اینا معنی میده؟ ببینید، تکلف یعنی سخت کردن. میگه آقا چقدر آدم پرتکلفی، یعنی تعامل باش سخته. مثلا میاد خیلی رسوم داره، باید چای اینجوری بیاریم، بعد اینجوری باش حرف بزنیم، اینو نگیم اونو بگیم. تکلف یه بخشش تو صحبت کردنه که خیلی قلم به سلم به صحبت کردن میشه تکلف. اما تو رفتارم یه جوری انسان باشه که دیگران در تعامل با انسان به سختی بیفتن. حالا یه بخشش میشه، یعنی فرض بفرمایید بعضی وقتا این که میگیم آدم ممکنه کلمه ای رو به کار ببره که ندونه معناشو، آره بعضی فراوان شده طرف میگه آره من که این کاغذها رو میخواستم پرینتر بگیرم نشد. این نمیدونه پرینت باید بگیره، پرینتر بون دستگاه گفته میشه، حالا چاپگر و به کار میبرم. ولی پیغمبر میگه ما انا ملن متکلفین، فقط بحث تکلف در کلام نیست، تکلف در رفتار هم. مثلا من پیغمبر میام خونتون، نمیخواد چیز عجیب غریب درست بکنید، همون که میخورید و منم مثلا از همون تغذیه میکنم. بخش اول درس مثالهایتان مرتبط با زمان امام حسین و نحوه تبلیغ ایشان بود. کاش در این بخش هم مثالهایتان مرتبط با همان موضوع بود. نحوه تبلیغ بخش اول گفتیم دیگه، زمان پیامبر رو گفتیم، بعد اومدیم رو عمل کرده امام حسین تطبیق دادیم مثال ها رو. بعد چون اول می‌خواستیم بگیم تبلیغ خوب چیه، بعد تطبیقش بدیم، از این جهت بود که از زمان پیامبر اول مثال زدیم. میشه لطفا عدم تکلف در کیف گفتم؟ یعنی مبلغ هیچ تذکری به افراد نباید بده. چرا؟ یک استادی که از افراد مطرح هستن در جلسه در حوزه‌ای که از طلاب با اینکه سن بالا داشتن ولی مکرر حواس استادو پرت می‌کردن، استاد چند بار با سکوت کردن و منتظر موندن سعی کردن ایشون رو متوجه کنن، آخر سر مجبور شدن توبیخشون کنن جلوی جمع و تذکر محکم بدن. همچی کارای ایراد داره؟ نه. ولی به قول مشهدی جا به جا کنه بود و جا به جا کنستین. یه وقت هست من با شما یک سال دو سال سه سال هم بحثیم، دیگه همدیگه رو می‌شناسیم، یه جا مثلا ایشون حواس پرته، من نگاهی می‌کنم سلام می‌ذارم پایین. خب آره ایشون رو من میشناسن ناراحت نمیشه، ولی جلسه اول بدون شما من رو بیرون میگم خانم درست بشین، خب قطعا ایشون ناراحت میشه در حالی که منو نمیشناسه. ممکنه اینجا تذکر بدیم، اما کی، به کی، چه تذکری رو، چه جوری؟ استاد بنده یه عمویی دارم خیلی شبهه میندازن تو جمع خانوادگی و خیلی هم مسلط هستن به گفتهاشون و گاهن هم با سند صحبت میکنن، مخصوصا درباره آقای منتظری. من نمیدونم چی بخونم که بتونم جواب بدم و سری بعد که ایشون رو میبینم با سوال جدید کلا عقبم از ایشون، چه کنم؟ کتاب سنجه انصاف رو بخونید اگه حال دارید، اگه نه کتاب خاطرات سیاسی، هر دو نوشته آقای محمدی ری شهری. انقدر اونجا سند هست که عموتون انشالله دیگه بعدش مطلبی برای گفتن نخواهند داشت. برخی سیاسیون تکلف رو هم رد کردن و برای خودشون دیگه صاحب ادبیات خاص شدن، جوری حرف میزنن که مردم حتی نمیفهمن حرف اینا چی است. نوع حرف زدنشون مختص پیچوندن مردم شده انگار. آیا نهادی نیست که این عزیزان رو متوجه کنه و شرایط خاص واسه کنه براشون؟ جسارتن توی مخاطبهاشون روستازاده پیر و انسانهای کمسواد هم وجود داره، همه که مثل خودشون ادبیات پیچوندن رو از بر نیستن. نه اینا چون مبلغ حساب نمیشن، یک دو ما نهادی نداریم که بر مبلغان نظارت بکنه به این معنی که میگید که مثلا حالشون رو بگیره بگه تو اینو بگو تو اونو نگو، متاسفانه نداریم. تبعیض بین دانش آموزان خوب یا بد که از اون به عنوان تشویق و تنبیه یاد بشه بده؟ نه. یعنی تبعیض به خاطر عملکرد تحصیلیشون باشه نه جایگاه اجتماعیشون. ببینید ما یه تبعیض روا داریم، تبعیض ناروا. تبعیض روا چیه؟ من امتحان میگیرم 20 18 16 14 10 2، خب ایشونو توبیخ میکنم، ایشونو تشویق میکنم، این میشه تبعیض روا. تعویض ناروا چیه؟ ارامی شما پدرتون چه کار است؟ من پدرم وزیرم. شما پدرت چه کار؟ کشاورز. شما بفهمید خواهش میکنم. این میشه تعویض ناروا. پس تشویق و تنبیه بجا تعویض چیه؟ روا و درسته. شما کشاورزادی هستین که دو شدین امتحانتون رو نابود شدین که. که کشاورزاده بودن که قطعا ما یه افتخاره. ببخشید من متوجه نشدم چرا حضرت نوح الگوی جذب هستن؟ چون صبرشون زیاد بود. هر 12 سال یه نفر تونستن جذب بکنن از این جهت. انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود و ما خواستیم رسانشان باشیم، ولی الان در صدا و سیما صحبت ها اصلا کلمه مستضعفین شنیده نمیشد و به چشم فقیر و بدبخت دیده میشوند. مسئله تجملات توسط آقای هاشمی به وجود آمد، ولی چرا الان در زندگی اشخاص مسیحی و حزب اللهی تجملات دیده میشود و ساده زیستی در هیچ کجا تبلیغ نمیشود، حتی مذمت میشه. حالا خیلی هیچ و اینا زیاد به کار بردید، بارها رهبری علنا مطرح کردن مثل مسابقه اشرافیت دولت مردم. راشیه یک خودمون الگو باشیم، دو آدمای رو انتخاب کنیم که این حرفا معتقدن. گاهی اوقات ما به کسایی رأی میدیم که میگن هر کی ساده زیه گدا و گدا پروره، اینو تبلیغ کنیم در جامعه. باشت الان که دانشگاه تعطیل شده و نمیشه حضوری برای انقلاب بسیج تبریکات، باید چجوری تبلیغ کنیم؟ فضا مجازی مکان خوبی است ولی کافی نیست. خیلی وقتا بچه‌ها حضوری جذب میشن، از طرفی دانشگاه ها شماره بچهای ورودی رو در اختیار نمیذارن که بشه باشون. چیکار باید بکنیم؟ آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. فضا مجازی رو صفر بگیریم. یک دو سوال تو فضا مجازی اولین پیامو چی بذارم که ورودیای جدید کنجکاو بشن این کیه؟ حرفش حساب آدم به درد بخوره یا نه؟ این دیگه هنر تبلیغ شماست. من یه مشکلی دارم، این که به خاطر اینکه چهره خیلی خوبی ندارم تا حالا که سنم کمی بالا رفته ازدواج نکردم. آرومین؟ نه. گاهی فکر میکنم چرا بعضیا شرایط خیلی خوبی دارن و خب خیلی راحت ازدواج میکنن. من همیشه این برام سوال بوده چرا خداوند اینقدر فرق گذاشته. میدونم که حتما حکمتی داره، اما این سوال همیشه اذیتم میکنه که چرا به خاطر شرایطم نمیتونم راحت ازدواج کنم. ممنون میشم جواب بدید. ببینید اینکه کلید ازدواج دست خداست. اگر که قشنگی و زشتی یه قاعده داشت، مثلا من یکی میبینم میگم چی این قیافه، ولی میبینم یه نفر عاشق همینه با همین ازدواج کرده، پس قشنگی و زشتی مطلق. میگم من میگم این نفر خیلی قشنگه، ایشون میگه من خیلی زشته، یا بالعکس. پس یه آدمی شما ممکنه برای یه آدمی خوش باشید و خوب باشید، یه آدمی هم برای شما خوب و خوش باشه. اما اینکه از کی بخوایم، از خود چیکار کنید؟ دعا کنید. به نظرم زور خدا اینقدر هست که یکی رو بفرسته برای ما اگه خیرمون باشه. یه وقت هم از خدا خیر ما رو در ازدواج قرار نداده، بازم میگیم تسلیم. هدف علاقه من دانستن معارف و علوم دینی و معنوی است، به خصوص مبانی اخلاق و رفتاری شما، یا شما به من تحصیل در مثلا رفتاری شما به من تحصیل در یه ویرگولی وسطش می‌ذاشتین. شما به من تحصیل در رشته علوم قرآنی در دانشگاه رو توصیه می‌کنید یا حوزه علمیه؟ هیچ کدوم رو توصیه نمی‌کنم من، چون معارف و علوم دینی لزوماً توی رشته نیست. علوم قرآنی کلی چیزایی میخونید که احساس میکنید به درتون نمیخوره. حوزه هم همینطوره. اگه خودتون اهل مطالعه جدی هستید و یه کاری میخواید بکنید، برید. دانشگاه و حوزه شما رو به جایی نمیرسونید. تو اینا هم هر کدوم بیشتر دوست دارید. نظرتون در مورد سید حسن آقا میری چیه استاد؟ ایشون خب طبیعتاً بخشی از دین رو گرفته و بخشیشو ول کرده و با این حرفا باعث گرفتاری خیلی ها میشه. اینکه شما یه تیکه دین رو بگیری و بقیهش رو رها کنی، برخی روایاتو بخونی برخی روایاتو نخونی، همون خدای ارحم الراحمین زنتقام هم هست و توهم برای مخاطب درست بگین، کار غلطیه. لذا چیزایی که ایشون میگن قرین صحت نیست بعضیش. علم لدنی یعنی چی؟ لدن یعنی نزد. علم لدنی یعنی علمی که فرد مستقیم از نزد خدا گرفته، با تعلیم و آموزش کسب نکرده. چرا امام خانوم نداریم؟ سطح 3 میرسیم که چرا از 124,000 پیغمبر و 12 امام هیچ کدومشون خانوم نبودن؟ سطح 3 انشاءالله. این حرف که میگن هور برگشت به سمت امام، اما چون راه را به امام بسته بود با اینکه شهید شد ولی کنار اصحاب دفن نشده، پس اگه برگردید به سمت امام همه چی رو نمیتونیم جبران کنیم. درسته، قطعا حرف اشتباهیه. انشاءالله تو توبه میرسیم یه سوال میپرسم اونجا که آیا هور میتونه از حبیب ابن مزار بره بالاتر یا نه. انشاءالله فکر کنم 3 جلسه دیگه. تقسیمات وظایف زن و مرد که وظایف خانه‌داری بر عهده زن و وظایف خارج از خانه بر عهده مرد بچه اساسی است. نظر اسلام؟ نه، اسلام جایی نگفته زن باید خانه‌داری بکنه. اگه این کار کرد لطف کرده و به مردم میگه بزن تو خونه کمک بکنه. این تقسیم‌بندی عرفیه. رمز فاطمه و زهرا سلام الله علیها. نه، به خانواده نه به خود فرد تذکر بدن و پرده دری نکنن. من توصیه‌ام اینه. نظرتون در مورد دهه محسنی چیه؟ دهه من درآوردیه، این که دهه درست بکنیم که در میان شیعه نبوده و دهه محرم رو تحت شعاع قرار بدیم، این کار غلطیه. چرا همسر از زینب در کربلا حضور نداشت؟ چون با امام حسین علیه السلام در مورد نحوه قیام تفاوت سلیقه داشت. برای بحث جبر و اختیار من پر از سوال و اشکالم. گاهی در قبال توجیه مسائل لجاجت و عناد دارم. از خودم و لجاجتم و قانع نشدنم میترسم. اگه مقدور راهنمایی بفرمایید. مطالعه کنید. گاهی اوقات است مثلا من با یکی بحث میکنم، اون میگه میفتم رو دنده، از این نمیخوام قبول کنم. اما خودم بخونم منطقی تر میپذیرم. هم کتاب انسان و سرنوشت شهید مطهری فراوان، بقیه هم کتاب نوشتن. میتونید مطالعه کنید و خودتون به نتیجه برسید. در خصوص نرنج و نرنجان، من همیشه این جمله رو که میخوام پیاده کنم میگم چرا باید خودم رو خورد کنم؟ در که اگه دقیقاً اون رفتار رو بکنم با طرف مقابل خودش ناراحت میشه. من نگفتم خودتون رو خورد کنید. من میگم یه آدمی که برخورد بدی میکنه، این نشون دهنده جهالت اونه. جهالت دیگران شما رو ناراحت نکنه. آقا نفهمید من کیم؟ خب جاهل دیگه، نمیفهمه. نه که خودتو خورد کن. من یه آدم به درد نخورم، هر کی لگدم به من بزنه عیبی نداره. من اینو نگفتم. شناسه یا علی علیه السلام. اگر تو رشته تحصیلیتون میتونید اونجا مؤثر واقع بشید و علاقه‌مندید، بله خوبه. سلام علیکم هستم. یه جا در کتاب نوشته فرد مبلغ حتی باید خوش سیما هم باشد. حالا سوال این است که برای مثال اگه فردی باشد که انسان خوب و دانایی باشد و علاقه هم تبلیغ، ولی برای مثال ظاهر و صدای خوبی نشته باشه، در صورت این فرد فرضی نباید تبلیغ کنه. مگه اینطور نیست که در اسلام ظاهر اهمیت نداره چون همه مخلوق خداین و مهم تقوا و باطن است؟ چرا شمعتر اینطور گفته؟ تا حالا به این فکر کردین که چرا میگیم هیچ پیغمبری زشت و چندشاور نبوده؟ به خاطر این که تو نگاه اول یه آدمی که قیافه وحشتناکی داره، خود این چی ایجاد میکنه؟ دافعه. از اینجا نه که این آدم با اینکه آدم خوش نمیدونم استعدادیه و عالمه، نه خب بره محقق بشه. لازم نیست که همه تو ویترین قرار بگیرن. ایشون محقق خیلی خوبیه ولی مدرس خوب. ایشون مدرس خوبیه، محقق خوب نیست. ایشون مبلغ خوبیه ولی نه مدرس خوبیه نه محقق خوبی. هر کسی را بهره کاری ساختن. یک جای کتاب درباره زبان زبان به شکایت نگشودن حضرت در واقع آشوع و لعنت و نفرین نفرستادن به دنیا صحبت شده که اتفاقا با جمله که ناپلئون در شکست آخرش گفته مقایسه کردن. اما امام سریعا شب آشوع شعری خواندن که یا دهر افن لکه، که نشان از شکایت به دنیا داره. ببینید افن لکه دوتا معنا داره، خوب عنایت کنید. یه وقت من آدم بی‌ارزه‌ام، نه دنبال کار میرم نه دنبال علم میرم، نه دنبال آخرش میگم این دنیا ارزش نداره، اوف به دنیا. یه وقت ایشون دنبال علم میرن، عالم، ملا، ثروتمند، برخوردار، صاحب وجاهت اجتماعی، بعد میگن دنیا ارزش نداره. این دوتا با هم فرق میکنه. اگه دنیا رو پس میزنی چون دستت بهش نرسیده، این اوف و نفرین علکی پلکی. اما اگه به دنیا دسترسی داری ولی دنیا رو پس میزنی، این افتخارم میزه. حضرت نوع دومه. مگه نه اینکه اعتراف به گناه غیر از درگاه خدا غلطه؟ پس چرا گفتید بعدها به همسر آینده باید بگید با شخصی در رابطه بودیم؟ گفتن چه فایده داره؟ اینکه من قبول دارم اشتباه بوده و سعی میکنم فراموش کنم اشتباهم رو. گفتن جزئیات رابطه گذشته به همسر آینده چه فایده داره؟ من شما سوال میکنم، اگه اون آقا راه افتاد اومد به همسر شما گفت که قبلا با شما ارتباط داشته و آبرو حیثیت شما رو به باد داد، اون وقت میخواد چی جواب بدید؟ بگید که مثلا من نگفتم. این اقرار به گناه یه وقت است من یک جای گناه کردم، این بهشون ربطی نداره. اما اگه غیبت ایشونو کرده باشم قاضیشون باید علالیت بطلبم دیگه. هرچند میگم اگه غیبت کردین صاف نرید تو صورت طرف بگین، بونه بگه تو چی گفتی، بعد بگین بعد تا آخر اون باهاتون قهر کنه. این کارم نه. اگر همسر شناسه یا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، بابت یک کاری مثل کلاس و اینها چیز درست نکنید، شقاق و اختلاف ایجاد نکنید، باشون همراهی کنید، یعنی بعداً غیر حضوری صوت و گوش کنید، ایجاد اختلاف نشه. کدهای عددی نام ائمه که سایر دوستان در ابتدای سوالشون می‌نویسن به چه معناست؟ چرا ما در جریان معانی این کدها نیست؟ کد معنادار اینه. شما یه سوال بفرستین که من بلند نخونم، میگه شناسه یا کد فلان، مثلا میتونید بزنید ساعت، مثلا شنگول، منگول و حبه انگور، مثلا کدتون این باشه. عیبی نداره، هر چی دلتون. اینا رو از جایی نمیدن. دیروز هم فکر کردم از کجا باید کد بگیرین، یعنی مثلا گاری جای کد میده. خب فرقه کس نزانیه چه فرقی هستش؟ اولین بار میشنوم. نمیدونم. بعد ظهور امام زمان ارمان فدا برای رجعت اهل بیت مزار و حرم های ایشان چی میاد؟ گفتم بعد از این که امام زمان اومدن و اهل بیت اومدن اصلا امیرالمومنین که میان خب نجب چی میشه؟ اون سر جاش خب مشکلی نداری. تا حالا کسی به این فکر نکرده بود بکنم. واسه در مورد شخصیت مختار قولای متفاوتی است. اصل شخصیت مختار چگونه بوده؟ مختار محب اهل بیت بود، قیامش مورد تایید اهل بیت بود، ولی قبل از کربلا یکی دو جا محاسبه گری کرد، هم در کمک به امام مجتبی علیه السلام، هم در ورود به کوفه بعد شهادت مسلم. این نوع محاسبه گری ها غلط بود. در مجازات قاتلان ابوعبدالله میشه زیاده روی کرد، مثلا دست و پا رو کند انداخت طرف تو روغن داغ، این کار هم کرد، ولی خودش شبها شب زنده دار، روزها روزه، مورد تایید اهل بیت و کارش هم به خونخواهی بوده قطعا. من خیلی تحقیق کردم در مورد مختار. مستند بود در رابطه با خب تا 20 دقیقه بریم. مستند بود در رابطه با باران خون طبق کتب تاریخی بررسی کرده بودن در غروب عاشورا باران خون باریده. صحیح حتی گفته بودن اینقدر این باران شدید بوده که تا مدتی اثرش باقی بوده برای دیوارها و لباسهای مردم، تا حالا نشده. امروز میونه صحبتاتون انگار گفتین یه عده گفتن ما میایم کمک، اوضاع وخیم شد ما میریم اما نه به سمت سپاه عمر سعد. آها اینم تو عاشوراست. الان گفتیم تو عاشورا کسی نرفت که. آها چقدر پیچیده سوال پرسید با تکلف. توی قول اونایی که شب عاشورا بودن کسی جدا نشد. یه قول ضعیفه که دو نفر روز عاشورا مجروح شدن، فامیلاشون تو سپاه عمر سعد بودن، اینا بردن درمان کردن. یه قول ضعیف. یه قول از اف یعنی ضعیف‌تری هست، اون اینی که یه نفر اومد گفت یا ابو عبدالله کمکت میکنم تا وقتی امید به پیروزی باشه، از یه جایی که دیگه امید نبود من میرم. اینم یه قول ضعیف‌تره. مگه در راه امام حسین انتخاب در کمال آزادی نبود؟ پس چرا سرباز را به زور به جنگ میبرن؟ در راه امام حسین انتخاب در کمال چرا به زور؟ کدوم سرباز را به زور جنگ میبرن؟ نه متوجه نمیشم. سربازی این بحث دینی نیست، بحث قانونیه، ولذا ارامنه و مثلا کسایی که مسلمان هم نیستن میان. این بحث ملیه، بحث دینی نیست اصلا. سربازی قانون ملیه. واسه زنانی که در دوران دفاع مقدس رزمنده بودن در نقاط ناامنی از کردستان می‌جنگیدن، آیا این نقش با نقش اسلامی زنان مغایرت دارد؟ نه. اکثر مذهبی با این مخالفن. اگر واقعا با اسلام مغایرت دارد، بچه رهبر از این خانم رزمنده در بیانش حمایت کردن. هر کی مخالفه اشتباه میکنه، چون وقتی که دفاع واجب شد دیگه زن و مرد نداره. بله مردها واجبه برن جهاد، اما مردا رفتن، الان جان و ناموس در خطر، زنا دفاع میکنن که حتما مستاق اینه. آرام بخونید شناسه یا زهرا سلام الله علیها. نه اگر که تو کلیات به هم بخورید مشکل نداره شناسه یا زهرا سلام الله علیها. تو سطح 3 آروم نیستش که اون آیه از قرآن که فقط زنانتون رو کتک بزنید، فیضربوهن نه یه نداره. چه توجیه تفسیرش براش آورد واقعا؟ اصلا به هر دلیلی چرا مرد باید این حقوق داشته باشه که زن رو کتک بزنه؟ مگه نه اینکه زنم یه انسان مسئول اشتباه کار؟ عصبانی اینجا عرض کنم که میگه اگه زن بی دلیل نشوز کرد، یعنی ناسازگاری کرد، اول بگو خانم عزیزم اتفاقی افتاده، من کاری کردم، حرفی زدم، چیزی شده، اول موعظه‌اش کن. خوب نیست اینجوری. اگر گوش نکرد روتون رو برگردونید در محل استراحت، روتون رو برگردونید تا عصبانیتتون نشون بدید. اگر نشد با چوب مسواک اینجوری بزنید بهش، بزنید، نه اینکه مثلا یه دونه کلنگ بردنید بزنید کله طرف و بعد ببینید همسر بعدی رو بگیرید. تو سطح 3 میرسیم یعنی چی؟ خب 20 دقیقه شد تا سوال 119. باش. بسم الله الرحمن الرحیم. بس امروز ما آخرین بخش از کتاب حماسه حسینیه که موضوع مهم تحریفات، اون مهمترین بخش این کتاب که صاحبش چریمتری در زمان نگارش این کتاب، این سخنرانی ها و بعد آماده سازیش و پخشش و کتاب شدنش کلی فحش بخوره. امروز هم هنوز بعضی ها دارن فحش میدن که آره اگه چریمتری امروز زنده بود خودش این کتاب رو از بازار جمع میکرد و اجازه نمیداد این پخش بشه. یه وقتی من اون اوائل 20 سال پیش بود، کی بود کمتر بیشتر درس میگفتم، این بنده خدای ما رو تو آقای غلامی به جوونی خودت رحم کن. گفتم چطور؟ گفت این کتابو درس نده. ما هم رحم نکردیم به جوانیمون و تقریبا یه 40-50 بار این کتابو درس دادیم و همچنان داریم درس میدیم، ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته، جوانی ما چه مشکلی براش پیش میاد. قسمت حساسی است و خیلی هم حرف و نقد درست کرده، اما خب دیگه حالا حرفی است که باید گفته میشد. در مورد تحریفات از معنا شروع کنیم. خب تحریف از ریشه حرفه. به جهت لغوی حرف یعنی چی؟ حرف یعنی گوشه، جانب و طرف. خب ربط گوشه و جانب و طرف به موضوع تحریف چیه به نظرتون؟ نه نه، یه وسط داریم یه گوشه داریم. شما اون چیزی که باید وسط باشه و مت باشه رو میبری به گوشه، و یه چیزی که باید گوشه باشه رو میاری وسط. یعنی جای متن و حاشیه رو جای اصل و فرع رو عوض میکنی، بعضی وقتی که کلا مغلوبش میکنی. ریشه تحریف از حرف و طرف و گوش است، اما معنای اصطلاحیشو مفصل آوردیم. خارج کردن چیزی پاورپوینت این کار نمیکنه برای بچه ها؟ خارج کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی سابق و یا مقرر شده برای آن و نوعی تغییر و تحول و تبدیل به منظور برداشت مقصودی غیر از معنای اصلی موضوع مورد تحریف. یعنی چی؟ یه چیزی یه مسیر و وضع اصلی داره، یه معنایی داره، یه مفهومی داره. شما اگه این از اینجا خارج کنی، اونی که براش مقرر شده، براش معنی که براش در نظر گرفته شده، اینو خارج بکنی، یه جور تغییر و تحول و تبدیل میدی که نتیجهش میشه یه مقصودی غیر از معنای اصلی که مورد نظر گوینده بود از اون چی؟ خارج بشه. یه چیزی گفت، یه چیز دیگری فهم شد و برداشت شد. این میشه معنای اصطلاحی تحریفات و تحریف. خب قبل از هر چیز ما باید بگیم چرا به موضوع تحریف داریم میپردازیم و این موضوع چه اهمیتی داره که اینقدر بهش پرداخته میشونم با این جدیت. یعنی شاید میتاری تو این موضوع اینقدر با حرارت صحبت میکنه و معتقد باید یه کاری انجام داد. در باب اهمیت تحریف به سه نکته باید اشاره کرد. یک، وقتی شما میخوای ببینی که تحریف در یه موضوع چقدر مهمه، قبل از هر چیز باید در مورد خود اون موضوع فکر کنی. تو چی دارن تحریف ایجاد میکنن؟ یعنی متعلق تحریف چیه؟ هر چقدر اون موضوع مهمتر، تحریف درش مهمتر، خطرناکتر، دارای عواقب بدتر و پیچیده تره. تو چی دارن تحریف میکنن؟ چه چیزی مثلا پیش پا افتاده الکی اهمیت نداره. اما اگر موضوع مهم میشد، به همون میزانی که موضوع اهمیت داره، تحریف درش هم اهمیت پیدا میکنه. و ما با چی مواجه میشیم؟ با خطری که یه باری ناظر به اصل موضوع میتونه همه چی ما رو تهدید کنه. خب الان تو چی میخواد تحریف بشه؟ تو عاشورا، کربلا، نهضت ابا عبدالله، این موضوع چقدر اصلا مهمه؟ برای که بدونیم چقدر مهمه، همینقدر بگیم که اگر عاشورا نبود، اسلام هم نبود. من خیلی نیاز توضیح بدیم که تو چی داره تحریف میشه. داره در چیزی تحریف اتفاق میفته که همه هست و نیست ما بند اونه. اونم چیه؟ قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام. میخوان یه چیزی رو شل کنن که ما میگیم این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. یعنی اگر این نبود از اسلام چیزی باقی نمیموند. شما نگاه کنید وضع الان ما رو نگاه کنید. از اول ربیع شروع میکنیم به شیرینکاری، میره تا ذی‌حجه سال بعد، محرم میشه، محرم میاد، همه چیو میشوره میبره. دو سال محرم نباشه و نشوره و نبره، اون وقت احتمالاً مورد شور ما رو میبره. خب با اون کارایی که امثال خدا هم میگه، با این کارایی که ما هم میکنیم، خرابکاری و گرفت، میاد یه نفسی میکشیم، یه عزاداری میکنیم، یه ذره فارغ میشیم از این فضای عجیب و غریبی که داریم. حالا این گرفتاری هم که سر جای خودش، واقعا فکرشو بکنید یه وقتی سم گفتن دو هفته تعطیل، بچه ها عروسی میگیرن. الان به بچه ها بگین چیش ما تعطیلیم دیگه، هیچ واکنشی ندارن بچه ها نشون، کلافه شدن بچه ها تو خونه، خانواده ها مثلا همه عصبی، خود چی کار کنیم؟ یکی سی به هم گفت تو که عروسیته که وقتی یه هفته تعطیل میشد میشستی کلی میخوندی مینوشتی. گفتم ببین من وقت پنجشنبه جمعه پرکوب میشینم میخونم مینویسم، در این حال امید دارم که شنبه کار، تلاش، کوشش، درس، ولی وقتی نمیدونم تا کی قراره تو این حالت باشیم، اون شوق و ذوق منم کم میشه. نمیتونم اخبار بگه 486 نفر دیگه از هموطنان از دنیا رفتن، بگم عجب بسیار خوب 500 تا نشده. ما مواجهیم با چی؟ مواجهیم با تحریف در موضوعی که همه هویت ما بندشه. حالا این ایام عرض میکردم تو کرونا نیاز ما به چیزا بیشتر میشه، یعنی محرم شد، همین که بالاخره یه عزاداری بود حالا با همون فاصله گذاری اجتماعی که بود، یا اینکه یه مناسبتی است که آدم تو مناسبت یه احساس قرابت و نزدیکی به دیگران میکنه، همه بین رفته. یعنی الان واقعا دیگه از نوع شب بیرون نداره تو، خب حالا این فوایدی داره چون خیلی این اطراف ما حداقل شبا اصلا انگار نه انگار میان اون غذاخوری ها بیرون مثل قابلمه ماکارونیه، همه وول میخورن کنار، اصلا انگار نه انگار که خبریه کرونایی هست، ما نفهم چه شکلی توی هوای سرد بیرون میشینن. نه واقعا آدم چی باید بپوشه توی هوا یخ نکنه که مثلا یک دونه شکلات داغ بخورن؟ حالا این شکلات رو خونتون گم کن بخور، چه اصرای چهار تا شکلات تو قابلمه باز شه بخوری نه. بعد این شرایط هم که میاد سخت‌تر میشه، خدا انشالله یه لطفی بکنه و اگه خدایی میخواستی ما رو تأدیب بکنی باور کن شدیم، خیلی تأدیب شدیم، خوب شدیم انشالله. این که تحریف در موضوع عاشوره، تحریف در همه چیه ما، یه چیزی رو میخوان بزنن، یه خیمه یه عمود وسط داره 10 تا هم مثلا اون گوشه، یکی از این گوشتی ها بیفته یک گوشه خیمه میاد ولی دوباره میشه صافش کرد، ولی عمود بیفته همه اینا میریزه پایین. پس اولین دلیل اهمیت موضوع تحریفات اهمیت متعلقشه که چقدر اون چیزی که میخواد تحریف بشه مهمه و همه چیه ما بند اونه. دو، پیچیده تر و بالاتر بودن خطر تحریف از خطر دشمنی مستقیم. چرا؟ یه وقت یه دشمنی میخواد یه کاری انجام بده، از روبرو میاد، میبینیمش، میشناسیمش، میفهمیم چی کار داره میکنه، همه چیش تو چشمه، اما کی داره تعریف میکنه؟ ایشون، هم لباس من، هم فکر من، هم کار من، هم سلک من، هم ظاهر من، ما با همیم. او بیشتر از من گریه میکنه، بیشتر از من عزاداری میکنه، بیشتر از من پول میده برای این دستگاه، ولی تعریفگر همینه. چون خب اگه اینه جلوشو بگیرین، مشکل اینه که ما اصلا اینا نمیشناسیم، نقاب داره، ما نمیشناسیمش، لذا داره از تو میپوسونه و میره داخل، قربتن الالله، از تو میپوسه میره داخل، قابل شناسایی هم نیست. وقتی میفهمیم که دو سوم پایه رو جبیده رفته جلو، ممکنه خودش هم نفهمه، شما به من بگید تو چرا جلوشو نمیگیری، میگم خودش هم نمیفهمه که تحریف کرده، چه برسه به من. چرا من به این شک نمی کنم؟ چون این همه جوره مثل منه. دشمنی که اومده محرم رو بزنه، ابا عبدالله رو بزنه، رو لخت و اور، آدم همون اول میفهمه این دشمن. من کجا بفهم این دشمنه؟ داری که میگن یا ابا عبدالله، این دو برابر منش میرسه. مشکل دوم و اهمیت اینه که پیچیده است موضوع. سه، واقف نبودن مبتلایان به درد تحریف که مردمان به مریضی خودشون. الان من به این خانم میگم خانم شما چی شده اینجوری کردید؟ میگم سرم گیج میره، یا آبقند براشون میرم، یا آبقند رو بخور، شما این کارا رو نکن، این کارا رو بکن، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور که فشارت مثلا تنظیم بشه. ایشون خیلی تشکر میکنم، ممنون، انجام میدم. توی بیماری مادی معمولا ما راحت میپذیریم حرف پزشکو، اما اینجا چی؟ میگم خانم شما این حرفی که داریم زنی تحریفه، اینا نبوده تو عاشورا، اینا رو نگو، این یک گرفتاریه، این تحریفه، این ناآگاهیه. واکنش چیه؟ یه پله بریم بالاتر، خاطره بگم اینجوری میکنه، خدایا ما جاهلا رو با تحریفامون مشهور کن، این علما رو با علمشون. خدایا از ما همین تحریفات رو بپذیر. ما که یعنی عاشق اون بیماریه، عاشق اون بیماریه، بیماریشو مایه شفاعت و عاقبت به خیری و بهشتی شدن خودش میدونه. تو بهش میگی اینو اصلاح کن. چیو اصلاح کنم؟ مایه عاقبت به خیری ما، من بهش میرم به خاطر همین حرفا. میگم برادر، دوست عزیز، اینی که شما داری میگی غلط، تحریفه، عیب نداره. خدایا از ما تحریفامونو بپذیر، از این آقایون و علما هم علمشون و کمالاتشون رو. اصلا قبول که نمیکنه هیچی، عاشق اون بیماری خودشه، اون بیماری رو مایه نجات خودش میدونه. چجور میشه آدم درمان کرد؟ شما میگید مریضی رو قبول نمیکنه. قبول نمیکنه کجا بود؟ اون معتقده این مریضی که نیست، چی اتفاقا علامت سلامت روح و روانش هم هست و میخواد با همین بره بهش انشالله. بره، حالا ما که بخیل نیستیم، جا زیاد اونجا. این سه دلیل رو دقت کنید تا متوجه بشید تحریف چقدر مهمه. اما انواع تحریف، ما دو جور تحریف داریم، یه تحریف لفظی، دو تحریف معنوی. تحریف لفظی یعنی چی؟ این جاییست که تغییر معنا با عوض کردن ظاهر مطلب، کم و زیاد یا پس و پیش کردن عبارات اتفاق میفته. من این پاکت رو میدم بهشون، میگم این را به حسن بده، روش نوشته تحویل حسن شود، یه دندون دو تا نقطه میذاره میده به حسین. این میشه تحریف لفظی. مثال معروفش تو کتاب ادبیاتمون چی بود؟ کی گفت؟ آفرین. چی بود؟ داره به صورت گروه سرود نگیم، درست بگین؟ یه ویرگول همون وسط هست احتمالا دیگه. این برای آموزش ویرگول بود، همون ویرگول هم نگفتین، اصلشو نگفتین. بخشش ویرگول لازم نیست اعدامش کنید، بخشش لازم نیست ویرگول اعدامش کنید. یه ویرگول جان یه نفر رو میگیره یا نجات میده. این میشه تحریف لفظی. در مورد عاشورا ما چقدر تحریف لفظی داریم؟ خیلی خیلی کم. چرا؟ چون اسناد زیاد. که ابو عبدالله مثلا گفت من بیعت نمی کنم، نشو برداشتن شده من بیعت می کنم، عینه نداریم. مهم تحریف معنوی. تعریف معنوی اینه که عدم تغییر در لفظ، بلکه معنا کردن آن مطابق مقصود خود، نه مقصود اصلی گوینده. مثال فوق‌العاده که شاید مترجم میزنن چیه؟ برای تعریف معنوی چقدر عمیق مطالعه کردین شما. مثال شهادت پسر امراض. خب اون میگه حمزه رو پیغمبرش کرد، اما مثال در مورد کیه؟ جناب عمار یاسر. دیروزی ها گفتن ها. حضورتون عرضم که در جریان یا کندن خندق یا ساخت مسجد پیامبر، عمار 50 خورده سالش میاد سنگار رو جابجا میکنه، میگن عمار سنگ گنده جابجا نکن میمیری، حالا یا شاید مثلا 60 خورده سال. با هم میخنده و اینا، پیامبر عزیزمون از راه میرسن، میگن آقا چه حضرت، میگن چه خبره، چی شده و اینا. میگن که به عمار میگیم سنگ گنده جابجا نکن میمیری وقت و اینا. بعد پیامبر میگن نه عمار اینجوری نمیمیره. به عمار میگن یا عمار تقتل و کل فئت الباقیه، تو رو گروه تجاوزکار و سرکش میکشن. این از یه آیه قرآن گرفته شده. کدوم آیه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، دو گروه از مؤمنین اگه با هم درگیر شدن، فاصلحوا بینهما، اول صلح بدید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی به اون یکی تجاوز و تعدی کرد، فقاتل التی تبقی، با اونی که میخواد سرکشی بکنه بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا تسلیم امر خدا بشه. همه اینو شنیدن. جنگ صفین، عمار 92 یا 93 سالش اومد و اینا جنگ کردن. همه هم بالاخره کنجکاو میبینن عمار شهید میشه نمیشه، کی میکشتش؟ عمار و سپاه معاویه کشتن. یه باری همه تو خوردن که خب عمار رو گروه یاغی میکشن، پس گروه یاغی مایی. ریختن دور معاویه که آی بدبخت شدیم بیچاره شدیم. معاویه گفتش که چی شده؟ گفتن آره این روایت شنیدی؟ گفت بله این روایت شنیدم، پیامبر فرمودن اینا. گفتن خب الان ما کشتیم میشه که پس ما گروه سرکشیم. گفت نه، سوال من از شما اینه، اگر علی این پیرمرد 92 ساله رو کشون نمی آورد به این صحنه، آیا او کشته میشد؟ گفتن نه. گفت پس قاتل کیه؟ علی. راست میگی، حمله. باید شور بیشتری حمله کردن. این تحریف خیلی خطرناکتره. همون عبارت رو میگیری یه جوری معنا میکنی که ازش یه چیزی دقیقا ضد اون یا یه چیز متفاوت با اون در میاد. ما در عاشورا مواجهیم با تحریف معنوی نه تحریف لفظی. چه تحریف معنوی اتفاق افتاد؟ ابو عبدالله شهید شد. آره. براش عزاداری میکنی؟ آره. چرا؟ و چرا؟ چرا شهید شد؟ چرا عزاداری میکنیم؟ اینجا برای تحریف نمیگن ابو عبدالله شهید نشد و نمیگن نباید عزاداری بکنیم. چرا شهید شد و میپیچونن، چرا عزاداری کنیم هم میپیچونن. نتیجهش میشه چی؟ میگیم چرا ابو عبدالله شهید شد؟ میگن یه دستور خصوصی بود. پیغمبر در خواب گفت حسین جان و شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. این به بقیه ربطی نداره. اصلا حسین رفت به شهادت رسید که خونش کفاره گناهان ما بشه. امام حسین شهید شد که دیگه ما دیگه دروغ و غیبت و ربا و اختلاس و کلاهبرداری و سرقت و هر کار میخوایم انجام بدیم، حضرت پیشاپیش همه رو حساب کرده. نمیگه حضرت شهید نشد، هدف حضرت رو چیکار میکنه؟ تغییر بوده. نتیجه دیگه ما از قیام ابا عبدالله الگوگیری نمی کنیم. نه تا الگوگیری نمی کنیم، بلکه کار او رو مایه ارتکاب گناهان خودمونم میدونیم. یعنی میگیم او کار انجام داده، ما در قبالش میتونیم آقا این گناه انجام نده، ابا عبدالله هست، نگران نباش. امر و نهی تعطیل میشه، الگوگیری تعطیل میشه. آقا حضرت شهید شد که شفاعت کنه. آره، امام حسین علیه السلام حق شفاعت داشت، با شهادت حق او بیشتر شد، اما هدف قیام ابا عبدالله شفاعت نبود، اثر قیام ابا عبدالله شفاعته. هدف او از قیام امر به معروف نهی از منکر اصلاح سیره، هدف او این بود. خودش هم میگه اثرش اینه که حق شفاعتش بیشتر میشه. بعد نگو من دارم میرم خون خودم رو بدم تا خدا به من اجازه بده تعداد بیشتری از شما رو شفاعت بکنم، پس هر گناهی میخواین بکنین بفرمایید من تضمینی. این نبود اصلا. عرض کنم که این در مورد شهادت حضرت. چرا عزاداری میکنیم؟ فرمایش داریم شما؟ پس الان خب از کی قطع شده بود؟
دقیقاً تا
همونجا. خب پس اولین تعریف لفظی اینه که چرا حضرت شهید شدن. بیا اهداف مندرآوردی رو میچسبونن، الگوگیری از قیام حضرت چی میشه؟ منتفی میشه. اما دومین تعریف معنوی که اتفاق افتاد اینه که چرا عزاداری میکنیم؟ چرا ما برای ابا عبدالله عزاداری میکنیم؟ ابا عبدالله رفت کربلا تفلک، تنها سید اولاد پیغمبر گیر افتاد، زبونم لال نفله شد، اینا مادرش هم نشسته و داره گریه میکنه، ما عزاداری میکنیم، تسلای دل اونو. واقعا عزاداری ما با این اهداف، ابا عبدالله زبونم لال نفله شد. یعنی شما در طول تاریخ آدمی گرون فروشته از ابا عبدالله در قبال جان و خون خودش میشناسید؟ با خون خودش اسلام و دین و توحید و بیمه کرد الی یوم القیامه، نفله شد یا نفله کرد؟ بعد از زهرا نشسته زبونم لال مثل یه خانم مثلا ناآگاهی، علی عزو بالله، ای بچه منو کشتن، ای فلان. الان ببینید صدا وصله؟ خیلی خوب. عرض کنم که یک تصویری از حضرت زهرا سلام الله که کرنهو نشسته که ای بچم رو کشتن، گریه کنین که من آروم شم. ببینید امام زمان ارواحنا فدا صبح و شام گریه میکنه، حضرت زهرا عزاداره، اما چه جور عزادار؟ به یه معنایی که مثلا میریم حضرت زهرا ما اومدیم، آخ چون شما اومدیم، من دیگه الان دلم تسلا پیدا کرد. اینه. بله اون حضرت عزادارن و تا زمانی که ظهور واقع بشه انتقام خون گرفته نشده. ولی این به معنای چی؟ یعنی ما از ضرر چی تصویر میکنیم الان؟ بله قطعا عزاداری ما، لبه گفتن ما به ابا عبدالله مایه خوشحالی قلب مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیه. ولی کدوم صدیقه طاهره؟ اون کسی که مقام سخنگویی با جبرئیل رو داره که احدی بعد پیغمبر به اون صورت نداشته. نه اینکه خانمی نشسته هی میگم آره بچه‌ت آره بچه‌مو کشتن فلان این عدل نبود درست نبود اینجوری نیست. ما که از ضرر برش نمیزنیم از یه جای تاریخ به بعد. این همون زنیه که یه تنه وایساد گفت نمیذارم علی رو ببرید.